سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همه ما مسئولیت دعوت به دوشمون هست، نباید مسئولیت دعوت رو محدود به طلبه ها، مبلغین و حتی عناصر فرهنگی صرفا بدونیم. صدر اسلام هر کسی مسلمون می شد به اندازه خودش مسئولیت دعوت رو به عهده می گرفت و تک تک ماها هم در این رابطه هم احساس مسئولیت باید بکنیم، هم مهارت‌های لازم رو باید داشته باشیم، هم اخلاقیات و آداب دعوت رو باید ازش برخوردار باشیم. من تقاضا می‌کنم که این رو به عنوان یک وظیفه جدی برای خودمون بیاید تلقی بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید نصیحت غریزه مؤمنه. دلسوزی کردن برای هدایت دیگران غریزه مؤمنه. تصمیم نمیگیره این کار رو انجام بده، خود به خود باید این کار رو بکنه، آروم و قرار نداره. از امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدن چرا دوستان و شیعیان شما یه جایی میشینن زود ولایت مداری خودشون رو لو میدن؟ این رو به کنایه به حضرت گفتن. خلیفه قاسم زمان میخواست تمسخر بکنه، بگه ما دست رفقای شما رو میخونیم، اونا توی جلسه میشینن زود خودشون رو لو میدن. خب اون زمان غالبا لو نمیدادن که طرفدار ائمه و علیه السلام هستن، جرم سیاسی تلقی میشد، سر میبریدن، دست قطع میکردن. بالاخره او از باب تمسخر اینو گفت. بلافاصله امام موسی بن جعفر علیه السلام جواب دادن که این به خاطر شدت محبتشونه، نمیتونن صبر کنن، باید بگن. منتها بلد نباشن خراب میگن، بلد باشن خوب میگن. مؤمن ساکت خیلی چیز عجیبیه، اصلا به قول فارسی رو پاس نداریم، پارادوکسیکاله، تناقض داره ذاتن. مؤمن خاموش، مؤمنی که کسی رو به راه خدا دعوت نمی کنه، پدیده عجیبیه، عادی نیست. خیلی چنین مؤمنی تحت تربیت غلط بوده یا تحت تأثیر برخی از صفات ژنتیک خودش قرار داره یا صفاتی که به هر حال کسب کرده. و الا مؤمن بودن وجود انسان رو تبدیل میکنه به یک کوه آتش فشان فعال، نه کوه آتش فشان غیر فعال مثل این قله سرد دماوند با همه زیبایی و شکوهی که داره. صدر اسلام اگر کسی مؤمن میشد بلا فاصله تبدیل میشد به سرباز، بلا فاصله تبدیل میشد به یک عمل کننده. حالا البته اون زمان مسئولیت های بزرگتری هم رو دوش افراد می اومد. وقتی که فعال می شدن دیگه با اسلحه فعال می شدن، با مال جهاد می کردن، با همه وجود، یعنی باید همه یا هیچ، یا زندگیشون رو به طور کامل می گذاشتن یا می رفتن جز به بالاخره منافقین و مؤمنین ضعیف که خیلی بار بودن. الان دوران رخصته، به ما یه فرصتی دادن برای مسلمونی که کم کم در مسلمونی خودمون رشد کنیم. ولی یادتون باشه تا نماز خوندی، تا شهادت این رو بر زبان جاری کردی، تا صبح بیدار شدی دیدی مسلمونی، خدا فرماید خب حالا امروز برای دین چی کار میکنی؟ کاسبی به جای خودش، تحصیل به جای خودش، تفریح و خانواده داری به جای خودش، استراحت به جای خودش. خدا کنه هر روز با یه تاکسی سوار شیم بری سر کار، تو اتوبوس شرکت واحد یا ماشین خودت کسی سوار بشه که بتونی یه کلمه از دین بهش منتقل کنی. نگو من متخصص نیستم. مگه شما یه کسی بخواد خار در پاش بره بخوره زمین میگی من که ارتوپد نیستم که بخوام جلوی شکستگی پای او رو بگیرم؟ بابا اگه شکست بعدن ارتوپد میاد سراغش. شما بالاخره الان دستشو بگی زمین نخوره پاش نشکنه، نمیخواد ارتوپد باشی. اگر یه کسی نابینا بود نگو من متخصص چشم نیستم که بخوام چشم او رو اصلاح بکنم. عصای دستش باش، عصا که دیگه تخصص نمیخواد. شما یه نفر ببینی کنار خیابون ایستاده نیاز به کمک داره، وای نمیسی نگاهش کنی میگه من میخوام کمک کنم ببرم اون طرف، اونم به تو نمیگه مگه تو مأمور راهنمای رانندگی، مگه تو اورژانسی، مگه تو متخصص چشمی؟ میگه حالا من این کارو میتونستم بکنم، هیچ کدوم از اینا هم نیستم. اگر بینی که نابینا به چاه هست، چو خاموش بنشینی گناه هست، اگه درست خونده باشم حالا این عبارت، اگر ساکت باشی خب این یه گناهه، یه معصیته. یکی از عوارض فرهنگ غربی این شده که ما مؤمنین خاموش داریم، مؤمنین ساکت داریم، فکر میکنن مؤمنین با کلاسی هم هستن. نه اتفاقا خیلی بی کلاس هم. با کلاس اون کسیه که فعال بشه. بحث ما در تاریخ بحث دعوت بود. دوران دعوت پیامبر گرامی اسلام رو نگاه میکردیم، مخالفت ها، موافقت ها، ایمان آوردن ها، مقاومت ها، برخورد های پیامبر گرامی اسلام، اینها رو مورد بررسی قرار میدادیم. یکی از بحث های دوران دعوت، دعوت اصحاب پیامبر گرامی اسلامه که اینها همه فعال بودن تو دعوت کردن. عمار و یاسر یکی از کسانی است که همون اول فعال شده بود در دعوت. مثلا کلماتی از ایشون هست که ایشون به دیگران نقل میکرد که من چجوری ایمان آوردم. حتی این روایت من از عمار و یاسر رو بذارید براتون بخونم، رضوان خدا بر او باد. میگه اومدم میشه پیغمبر اکرم، حالا بذارید از اولش بگم براتون. گروه هایی از انواع ادیان اومدن پیش پیغمبر اکرم وارد بشن، بالاخره شنیده بودن، میخواستن از نزدیک ببینن چیه ماجرا. اینا اومدن توی خانه ای که عمار بود، مقداد بود، حذیفه بود، یه چند نفر از بلال بود، حالا حذیفه رو الان یادم نیست ولی مقداد و یه جوری میگم یادم نیست، انگار من اونجا بودم، یادم نیست من حذیفه هم بود یا نه، نهیدمش مثلا، نه اون متنی که خوندم الان یادم نیست که بودنشون یا نه، 3-4 نفر بودن. اینا با هم صحبت میکردن، بعد گفتن حالا قبل از اینکه پیش پیغمبر اسلام بریم ببینیم این یاران و اصحابش اینا چی میگن. پرسیدن آقا شما چی دیدید از ایشون بهشون ایمان آوردید؟ پیام ها رو گفتن. اونها برگشتن گفتن خب اینا حرفای خوبیه، از کجا ایمان آوردید؟ ایشون پیغمبرن. بعد عمار و یاسر داستانی رو تعریف میکنه که من خودم گاهی تو دلم یه مشکلاتی پیش میومد، میگفتم که خب این درسته دیگه، همینه دیگه، آره. بعد اومدم شکایت کردم چه پیامبر گرامی اسلام که یا رسول الله بالاخره گاهی من دچار تردید میشم، نه اینکه بعدم بیاد و اینا، ناراحت بود از اینکه ته دلش قرص نیست، این تردید با اون تردیدهای خیلی بد فرق میکنه. یه درجه قابل قبولی از تردیده وقتی خود طرف ناراحت میشه از تردیدش، نمیپذیره تردیدشو، ولی خب دوست داشته این تردید تو وجودش باشه، میاد میگه یا رسول الله بالاخره منو کمکم کن. آقا میفرماد میخوای تردید برطرف بشه؟ رفتی خونه از همه سنگ و دیوار و خاک و آجر و نمیدونم درخت و اینا بپرس نظرشون چیه نسبت به نبوت من. میگه من رفتم خونه، حالا داره برای اونا تعریف میکنه، اون کافرانی که همه در بداغون هستن، رفتم خونه و بهشون گفتم، یعنی تا خونه وارد شدم شروع کردن همه اینا با من حرف زدن، من چجور یقین نکنم به این پیامبر؟ سنگ حرف زد، دیوار حرف زد، درخت حرف زد، همه با من حرف زدن و من یقین کردم این آقا پیامبره. برای هر کدوم از ماها کم و بیش اتفاقای افتاده. میخوام میگم عمار یاسر سابقه داره در دعوت، حتی تجربه خودش هم انتقال میده به دیگران. حالا دیگران پذیرفتن نپذیرفتن، به قول معروف به جهنم که نپذیرفتن. فعال بودن در دعوت خیلی مهمه و شما هر کدومتون میتونید این کار رو انجام بدید. اتفاقا در قرآن کریم سوره آل عمران خداوند متعال میفرماید شما امتی هستید که سه تا کار باید بکنید: دعوت بکنید، امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید. دعوت مقدمه بر امر به معروف و نهی از منکر. امر و نهی کردن بعد از دعوته. این کار رو نکن، این کار رو انجام بده. دعوت، بیاید من یه توضیحی بهتون بدم ببین چجوریه. ببین پیشنهاد دعوت خیلی لطیف‌تر از امر به معروف و نهی از منکره. دوستان من میگن که به مردم در مورد امر به معروف و نهی از منکر صحبت کنید، مردم دعوت حاضر نیستن بکنن، امر به معروف و نهی از منکر بکنن که دعوا بشه. دعوت حاضر نیستن بکنن، امر به معروف و نهی از منکر بکنن که دیگران میگن دخالت کردی. دعوت حاضر نیست بکنه آقا بفرمایید، وقت امر و نهی بکنه. اتفاقا مقدمه جا انداختن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ دعوته. دعوت رو باید فراگیر کرد. دعوت خیلی زیبایی ها داره. آیه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، باید چنین عباراتی باشه اونجوری که یادم هست در آیه کریمه. دعوت رو جا بندازیم، آقا بیا بریم مثلا شما امر و نهی بکن، خرابی ها رو جلوش وایسا. وای نمیسته خب این، بهش بود دعوت بکن. ضمن اینکه بسیاری از مخاطبان شما هم چون دعوت نشدن کارشون زار شده، بسیاری از اطرافیان خودتون دعوت نکردید، دعوت بکنید. پیامبر گرامی اسلام اول دعوت کردن، درگیر که نشدن که، دعوت کردن، دعوا که نکردن که، باشه نمیخوای نیام، بعدن کار به جهاد و جنگ کشید، اول دعوت. و در دعوت هم خیلی درد تحمل کردن، خیلی رنج تحمل کردن، حتی از خودشون هم به سختی دفاع میکردن. خب یک روایتی رو من میدیدم، در اطراف پیامبر گرامی اسلام بودن در مدینه. خب تو اون 13 سال که شکنجه میشدن و بالاخره کتککاری و اوضاع ناجور بود، بعد اومدن مدینه، مؤمنین همه با اسلحه زندگی میکردن 24 ساعته، امنیت نداشتن. یه نفرشون اومد گفت یا رسول الله آخه تا کی ما این همه ناامن؟ بالاخره خدا یه امنیتی به ما نمیرسونه. آیه نازل شد که کسانی که ایمان آوردن ما به اونها امنیت میدیم، ما به اونها مکنت میدیم در زمین، که این آیه رو برای فرج و بعد از ظهور هم استفاده میکنن. بعد پیامبر گرامی اسلام فرمود من میبینم یه روزی رو که شما سلاح رو زمین، اسلحه رو رو زمین خواهید گذاشت و با خیال راحت مسلمونید، ولی کسی هم نمیخواد شما رو بکشه. این همین شرایطی که ما داریم. صدر اسلام اصلا این شرایط رو تصور نمیکردن. یعنی میشه ما یه روزی امنیت داشته باشیم و ما رو نخوان بکشن؟ البته در جهان اسلام متاسفانه الان اوضاع ناامن شده. خب بله، واقعا محبین حقیقی پیامبر گرامی اسلام امنیت ندارن، تو جهان امنیت ندارن، هیچ کجا، همه جا براشون ناامن شده. انشاءالله خدا امنیت رو برای همه این خوبان برمغان بیاره. ولی شما که دیگه امنیت دارید، کار از دست از دعوت بر ندارید. بخشی از زندگی، بخشی از مالت، بخشی از وقتت رو، بخشی از روابطت رو، بخشی از مطالعاتت رو، بخشی از حرفهات رو برای دعوت بذار. امروز چند نفر دعوت کردیم؟ ساکت نباشه، زشته برای مؤمن ساکت باشه. خود دانی. الان گروه هایی درست شده تو اینترنت با این وسایل ارتباط جمعی در انواع برنامه ها مردم سرگرم میخوان بشن. وقت داری یکی دو تاشون رو میتونی داخل بشی و بالاخره چیکار کنی؟ دعوت کنی. دعوت کن. بعد ببین با چه استدلال های غلط، با چه فهم های ضعیفی مواجه میشی. سطحشون رو بالا ببر. کمکشون کن. خدا میپذیره ازت. یه داستان دیگه از عمار یاسر بازم بهتون بگم. وقتی که از جنگ احد برگشته بودن، یهودی ها جلوشون رو گرفتن، یعنی حالا چند وقت بعدش گفتن خب آقای عمار و رفیق عمار هم بود، چی شد پس وعده های الهی؟ پیامبرتون که اینقدر شکست خورد و قهرمانانتون رو کشتن و چی شد؟ رفیق عمار گفت من با شما بحث نمی کنم، ایمانم ضعیف میشه، شما ایمان آدم رو از بین میبرید. رفت. عمار گفت من با شما بحث میکنم، پیامبر ما وعده داده بود ما اگر حرفشو گوش بکنیم کوه ها به دست ما جابجا بشه. نمیخواست مبالغه کنه، واقعا پیامبر اکرم اینو بهش گفته بود. ما گوش نکردیم، شکست خوردیم، تقصیر خود ماست. جواب دندان شکنی به اونا داد. شرطش این بود ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. ما حرفش پیغمبر رو گوش نکردیم، وایسا تحلیل کرد بارک الله عمار. بعد عمار اومد پیش پیغمبر اکرم گزارش داد اینجوری شد. رسول خدا فرمود اون رفیق تو آدم خوبیه، آدم خوبیه، اینجوری دیگه، ولی تو مجاهد فی سبیل الله بودی، جهاد فی سبیل الله کردی، وایسا جواب دادی، آفرین. تشویق کرد عمار رو. همون موقع یهودی‌ها رسیدن گفتن یا رسول الله شما به یارانتون وعده دادید حرفتون رو گوش بکنن کوه ها به دستشون جا به جا بشه. آقا فرمود بله. گفتن حالا نمیخواد کوه جا به جا بشه، عمار که کم حرف شما رو گوش نکرده. فرمود چرا عمار حرف گوش کنه؟ خب گفتن خب حالا بهش بگو این تخت سنگ رو رو زمین برداره. سنگ و مثلا یه تخت سنگی بود باید 100 نفر لااقل بلندش میکردن، خیلی تخت سنگی بود، بزرگ و سنگین و اینا. آقا هم نه گذاشت نه برداشت، فرمود عمار برش دار به اذن الهی، به اون الهی برش دار. عمار هم گفت یا رسول الله کمکم کن و رفت که برداره ها، ایمان داشت، تا گفت کمک من هم بکنی. همون جوری که انبیاء گذشته یارانشون رو کمک میکردن، فرمود انبیاء گذشته یارانشون رو کمک میکردن، به ذکر درود و صلوات بر من و اهل بیت من کمکشون میکردن. یعنی بگو یا علی بردار. عمار و یاسر دستشو برد زیر این تخت سنگ، جلو چشمای ناباور اونها اینا رو زمین برداشت. بعد یه خیلی زور تو بازوش دویده بود و چی کار کنم یا رسول الله؟ فرمود پرتش کن مثلا قله اون کوهی که داری میبینی. پرتش کرد دیگه، نه تنها ورداشت بلکه این سنگرم. فرمود عمار برو بیار. با یه قدم که رفت، حالا تو فیلم اینو نشون بدن انیمیشنش هم جالب میشه. من
داشتم اجرا میکردم براتون، هیچی رفت و برداشت آورد به انگار مثلا نخوده، گفت یا رسول چی کارش کنم؟ فرمود بکوبه زمین یه جوری که محکم پودر بشه این سنگ. کوبید این صخره رو که حالا مثلا باید تق میافتاد زمین، هیچ اتفاقی هم نباید میافتاد جز این که له میشد مثلا خدای انبار احتمالا، پودر شد. بعد عمار برگشت به اونا گفت خب ایمان آوردید؟ گفتن نه ایمان نیورده. عمار که خب دیده بود این زور اومده تو بازوش، یا رسول الله اینا وعده دادن اگه من این کارو بکنم ایمان بیارن بزنمشون. فرمود نه حالا نمیخواد بزنه. بعد حضرت توجه عمار رو جلب کرد به یه موضوع دیگری. دوست دارید بدونید پیغمبر اکرم این صحنه رو دیده یاد چی افتاده؟ اینجاها شخصیت پنهان آدمانشون داده میشه. ما نمیتونیم پنهانی ها و یه عظمت روح پیغمبر رو ببینیم، اما یه گوشه هایی. این آقا حسش تو این لحظه های حساس چیه؟ فکرش رفته کجا؟ فرمود عمار این سنگ رو زدی زمین پودر شد، اونا رو ولشون کن، روز قیامت کسانی هستن اینقدر به خودشون گناه میارن یا بیشتر، خدا به واسطه محبت بچه های من اون گناهاشون رو پودر میکنه مثل این پودر سنگ. یک کسانی هم میان از این صخره بزرگتر بلکه به اندازه کوه ها کار خوب و ثواب و طاعت میارن، محبت بچه های من تو دلشون نیست، خدا عمل خوبشون رو پودر میکنه مثل این پودر سنگ. حالا این پیامبر اکرم کجاست؟ همین عمار رو داره میگیره و پرورشش میده و میبره بالا. حالا قرار از این که اهل دعوت باشید، تو رو خدا اصلا من اصلا اینو اختصاص ندید به گروه و صنف خاص، عناصر فرهنگی باشید. بنده که والله هر موقع با جوان ها صحبت میکنم همیشه فکر میکنم نه همشون یکی تو دو سه تا وبلاگ و سایت و اینا دارن، من همیشه اینجوری فکر میکنم، اشتباه فکر میکنم، همیشه فکر میکنم اینا کلی شبکه اجتماعی دستشون هست و کلی، حالا هر کدوم هر فیزیک میخونه، ریاضی میخونه، زبان میخونه، هر چی میخونه، اصلا همیشه اینجوری فکر میکنم در مورد شما، همیشه اینجوری فکر میکنم. میگم الان میرم بین عده ای از عناصر فرهنگی، بله اینا رو میشینیم با هم صحبت میکنیم، چقدر خوب این عناصر فرهنگی تاریخ اسلام اینقدر دقیق مورد مطالعه قرار بدن و اینا و اینا و اینا. اصلا من نمیتونم تصور کنم شما عناصر ساکتی هستید، و خدا شاید اگر عناصر ساکتی یه جایی جمع باشم من ترجیح میدم نرم، وقتمو به یه چیزای به کارهای مفیدتر بگذرونم. بعضی وقتا بنده رو دعوت میکنم برای یه جلساتی، حالا من که اکثر دعوت ها رو توفیق ندارم برم، ولی مثلا اون وقتایی که دیگه وظیفه ای برم نگاه میکنم ببینم اونجا بالاخره کدومی که از این جلسات عناصر مفیدتری هم. بارها شده چهار نفر رو بر 4000 نفر ترجیح دادم، این 4 نفر دارن کار میکنن، آقا ببینیم 2 ساعت صحبت کنیم، 1 ساعت اون وقتا نرفتم برای یه سخنرانی برای 4000 نفر، خیلی راحت، ازت شک نمی کنم اینا آخه اهل دعوت هم. اینا فعال هم. اینا عنصر فرهنگی هم. من نمیخوام واقعا در شما انگیزه ایجاد کنم، فکر میکنم شما پرید از انگیزه، اصلا به من میخواید بگید بابا برو جلو، چی میخواستی بگی؟ به اهل دعوت چی میخوای بگی امشب؟ اونو بگو، وایستادی اینجا به ما اصرار میکنی اهل دعوت باش، من ما اهل دعوتیم دیگه، چی فکر کردی؟ شما باید همون جوانایی باشی که مقام معظم رهبری به صورت کاملا جدی و بسیار عمیق با تأکید فوق العاده ظریف و پنهان در کلامشون فرمودن جوانهای انقلابی، نیروهای انقلابی به فعالیتهای فرهنگیشون محکم ادامه بدن، حالا تعابیر شبیه به این، شما جزو اون جوان ها هستید یا نه؟ این یک راهبرد فوق العاده مهمه، فوق العاده مهم، از هر چیزی مهمتره. یعنی شما رو با بمب اتم نمیشه نابود کرد، اثر کاراتونو با هزاران کار تبلیغی، ماهواره‌ای، دشمن، دوست نادان نمیشه از بین برد. شماها بین مردم باشید و دعوت بکنید. ببین کیا اهل دعوتن. این روایت رو برات بخونم، شرحش بمونه برای هفته بعد انشاءالله. یه نفر بذارینم اسمش چی بود، این آقای نازنین چه آدمی بود، عمرو ابن مره، میگه که من خواب دیدم، بذار خوابشم براتون تعریف کنم. بله، یا خواب ندیده تو بیداری بوده. در خواب شنیدم یکی میگفت پرده تاریکی درید، روشنی تابید و خاتم پیامبران رسید. بار دیگر این نور تابید، در پرتو نور کاخهای حیره و سپیدی مدائن رو دیدم. شنیدمش که میگفت حق آمد، تابان شد، باطل سرنگون شد، ریشه کن شد. هراسناک از خواب بیدار شدم و همراهانم گفتم به خدا در مکه و در همین تیره قریش خبری رو خواهد داد. یعنی اومده بود زیارت خانه خدا، این اتفاقا براش افتاده. برگشتم تا یه نفر از قریش تو روستای ما اومد، گفتش که به اصطلاح کسی آمده. گفتم من خواب دیده بودم کسی میاد، معلوم میشه آدم حسابی بوده ها. گفتم من رو ببر پیششون. رفتم خدمتشون، گفتم شما بفرمایید چیه، شما همون پیامبری هستید؟ بعد حضرت فرمودن انا نبی المرسل الى العباد کافه ادعوهم الى الاسلام، من پیامبر خدا هستم، دعوتشون میکنم به اسلام و امرشون میکنم به حفظ خون و صله ارحام و عبادت خدای رحمان و حج بیت الله الحرام و ترک بت‌ها و الی آخر. خب میگه من مسلمان شدم. گفتم شهادت میارم به نبوت تو، اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، آمنت به ما جئت به من الحلال و حرام. ثم قلت یا رسول الله ابعثنی الى قومی. ببین سپس گفتم، این کسی ایمان بیاره این اتفاق براش میفته. گفتم چی؟ یا رسول الله منو مبعوثم کن به سوی قوم خودم، به من مسئولیت بده من برم اونجا، نه که حالا حکم بده من مسئول اداره تبلیغات در فلان استان بشم چی، نه حس این ابعثنی الى قومی، خدا تو رو مبعوث کرده، تو منو مبعوث کن که برم به سوی قومم دعوت کنم. این یعنی چی؟ بفرمایید. این دعوت مبعوث کن یعنی چی؟ خب برو دعوت کن دیگه، چرا اجازه میگیری؟ چرا دنبال حکمی؟ خب برو دیگه، چرا پیغمبر میخوای؟ این هم همون شعور نورانیشه. شما همه امشب از امام زمان تقاضا کنید ابن الحسن به ما مأموریت بده، ما رو مأمور کن. نگید اینهای وقتی من میگم شدی وقت شما کار نکن، بعد میگی بعد حضرت میفرم باشه برو، بعد نگاه میکنی تو که نرفتی. آقا چی شد؟ شما یادتونه من همینجوری یه چیزی گفتم. آره اونا که حرفای خوب تو رو فراموش نمیکنن، اونا کارهای بد تو رو فراموش میکنن، کار خوب تو که فراموش نمیکنن. هر تصمیم خوبی گرفتید بنویسید، اینا قولایی است که به خدا میدید، بدیاتون رو خدا فراموش میکنه باشه، ولی خوبیاتون که فراموش نمیکنه. شما اون شب تو گریه میکردید چی گفتی تو گریه به من؟ به حالا من احساساتی شدم یه چیزی گفتم. ما یادداشت کردیم، یه منتظریم دیگه. الان فبعثنی، منو مبعوثم کرد. فقال علیک بالرفق والقول السدید ولا تک فظا ولا غلیظا ولا مستكبرا ولا حسودا. چند تا ویژگی شد اینا رو بذارید من هفته بعد انشالله هر کی خواست کار فرهنگی بکنه این چند تا ویژگی رو داشته باشه. یه وقتی دیگه خدایی نکرده زبونم لال ها، یک کسانی نفس نایب امام زمان رو خواستن لبیک بگن ها بالاخره، و خدا نکنه اینجور باشه فردا اینجور باشه این همه جمعیت بخوان آقا رو لبیک بگن که خب ابن الحسن آقا موضوع خودشون میان، فهم اگه اینقدر شما نایب من حرف گوش کن داره که خب من خودم میام، نعوذ بالله نعوذ بالله. علیکه به رفق باشه، برو دعوت کن ولی با این ویژگی ها بشمرید، علیکه به رفق و القول سدید و لا تک و فزن و لا غلیزن و لا مستکبرن و لا حسودا. هفت شش تا خصلت برای کسانی که میخوان کار دعوت بکنن. چرا این شش تا رو پیغمبر فرمودن؟ این شش تا خیلی مهم بودن. چه ربطی داره حسود بودن به دعوت؟ بابا از اولش مستکبر بودن، فزن غلیظن چرا فرمود؟ این چهار تا خصلت رو نداشته باش، دو تا خصلت هم داشته باش، رفق و قول سدید. برو حالا دعوت کن. میگه رفتم همه قومم رو برشم مسلمون کردم. حالا معلوم نیست شغلش هم تو حوزه علمیه نبوده، من به شما بگم اون موقع حوزه علمیه تأسیس نشده بود، یه آدم معمولی بوده، احتمالاً کشاورزی تاجری چیزی بوده. بقیه روایت هفته بعد باشه انشالله، چون رفقای شما هم باید بشنون دیگه. بله امشب میخوام بهتون پیشنهاد بدم قبل از مناجاتی که برقرار بشه یه ابهتی برای جبهه حق درست بکنیم، یه ذره شبیه ابوالفضل العباس. فردا شب شب وفات ام البنین، یا پس فردا شب ام البنین مادر ابوالفضل، بذارید این بیرقتون که برقرار بود شمر جرأت نکنه به سمت خیمگاه بیاد، امنیت حسین باشید. از شهید صیاد یاد کنیم، مقام معظم رهبری عمدن این کارو کردن، اومدن بالای سر صیاد شیرازی خم شدن، بر بدن او بوسه زدن، عمدن این کارو کردن. صیاد گوهری بود، گوهری بود. یه زمانی من نیروی ایشون بودم توی ارتش، ارتشی نبودم ولی یه گردان ایشون درست کرده بود، یه تیپی درست کرده بود، همه شهادت طلب رفته بود تو پادگان ها، گفته بود هر سربازی حاضر بره رومین، هر درجه داری حاضر بره رومین، یه گردان شهادت میخوام درست کنم. جمعشون کرده بود پشت شوش دانیال. از این خاطره شهید صیاد هیچکی چی نمیگه، من بودم اونجا. بعد به همش زدن، حالا بگذر، یه تیپ درست شد، نمیدونی چه تیپ گلی بود، ارتش بود، بوی ارتش های جهان رو نمیداد، چیز دیگه ای بود. یه روز صبح ما دیدیم اوه اوه چه کامیون هایی، چقدر تریلی کامیون اومده پشت تیپ وایساده، اینا چی اومدن؟ میخوام بیریم عملیات، چیزی خبری نیست. تصویب شده این تیپ منحل بشه، یه روز تخلیهش کرده. حالا این تو میخواستی یه تیپ تشکیل بدیم و یه روزه کسی به نیر امکانات میداد. سالها بعد توی مشهد دیدمشون، توی با ایشون یه جا بودیم. ما مثلا طلب بازی در آوردم، گفتم مثلا دیگه حالا من سحر بلنشم برم حرم و اینا و اینا، اومدم بلنشم برم، حالا من طلبم آخوندم باید برم، مثلا هم برم هنر نکردم. اومدم دیدم اوه کی جلوتر از من داره میدوه، یه عبا هم انداخته رو دستش. یه کمی اومدم تا این پیچای راه رو در بیاد، از اون آسایشگاه بیاد بیرون، اوه آی صیاده، بله ایشون که این کار هست، جلوتر از ما طلبه ها اهل تهجد و عبادت بود. میگن توی جلسه این نشسته بوده، کاری بوده، بعد یه کمی هم صحبت‌های شخصی میشه، میگه خب صحبت شخصی زیاد شد، آقا پول میوه رو حساب کنید، پول میوه این جلسه از اداره داده نشه خودم میدم. بله خوب، آقای بهادینی هر موقع میبیندش تحویل میگیره دیگه، باید بکشنش، باید بکشنش، این نباید باشه، باید بکشنش. یه نفر رو میفرستن اینو بکشن. چرا؟ خدا دوستش داره. من نمیخوام عمرش برای من بوده، مرگش برای من نباشه. شهید آوینی ظرفش تموم شده، نه این حیفه همینجوری تصادف کنه، نه سکته کنه، نه بگو بیاد خودم میخوام بخرم ازش. اصلا خودش یادش نبود که میتونه الان بفروشه جونشو، خریدار داشت، میبرمت، خریدش. اصلا خبر از رفتو داری فیلم برداری؟ خبر نداشت انقدر قیمت داره. چمران تو گفتی چمرانو کردی کبابم، از چمران خیلی وقتا حرف زدیم، میگفت جلوی سر نماز که میستاد همچه خبردار انگار حالت نظامی استاده، بهش میگفتن که آقا چرا اینجوری بایستی؟ آروم بایستا. میگفت جلوی ارشدترین مقام بایستادی، خبردار بیست. این رو با وجود خودش حس کرده بود. بعدا ما رفتیم روایات باب ادب در نماز رو خوندیم، این چیزا رو دیدیم. اواخر رشد نکرده بود، مثل موشکی که میفرستن تو جو، اواخر چمران اینجوری شده بود، مثل چمران بمیرید. اصلا عبارت عجیبه، مثل چمران بمیرید، از ده امام فرمود. خب یعنی شهید بشید دیگه، مگه شهادت چمران چی بوده؟ مثل چمران بمیرید. امام انگار یه چیزی تو شهادت چمران میدیدن متفاوت، نه فرمون مثل چمران زندگی کنید، فرمون مثل چمران بمیرید. چه گلایی ما داریم به خدا قسم، یه ناخون انگشت اینا رو هر ملتی داشت جهان رو گرفته بود. ما میدونیم چرا جهان رو نگرفتیم؟ این که ارزه نداریم. ما قله چمران و که چمران و صیاد و اینا تو دامنش هم ابوالفضل عباس رو داریم، هیچ غلطی نکردیم، ببخشید ها. هیچ کار با عظمتی نکردیم، کاری بکنیم. یا ابوالفضل عباس، بالاخره تا وقتی عباس بود خیام امنیت داشت، اما از وقتی که ابوالفضل علمش افتاد اینقدر حسین قصه دار شد. ببینید آدم به طور طبیعی یه مقدار گریه کنه دیگه اشک نداره، آب نداره تو بدنش، مگه چقدر آدم آب ذخیره میکنه؟ بخیر آب دیگه. امام حسین یه بار گریه کرده برای علی اکبر، یه بار گریه کرده برای قاسم، یه بار گریه کرده برای حبیب، یه بار گریه کرده برای، اینقدر گریه کرده، شب گذشته تو مناجاتش گریه کرده، اینقدر گریه کرده دیگه اصلا رمقی تو بدن حسین نمونده. وقتی نوشته در کنار نهر عرقمه، وقتی داشت حسین برمیگشت اینقدر گریه میکرد عشق میریخت که حضرت مجبور شد با آستینای خودش صورت خودش رو پاک بکنه. دستش رو جلو صورتش گرفته بوده، های های گریه میکرد برمیگشت. حسین اینجوری گریه نکن، همه رو کباب کرد. عباس دلم گرفت، عباس این کسر از هری کمرم شکست. من یه جمله امام حسین رو فارسی ترجمه کنم، یا ابا عبدالله ما رو ببخش. قلت حیلتی یعنی چی؟ حیله یعنی چاره. فارسی بخوای ترجمه کنی عباس بیچاره شده. الا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.